أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم وظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، لعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، لعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات جهت تأجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش. صلواتی مرحمت بفرمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ائمه علیهم السلام صفاتی که دارند صفات خدایی است. اونها اسماء خدا و صفات الهی هستند. نحن والله الاسماء الحسنا، فرمودن ما صفات اولیاء خداییم، ما اسماء حسنای خداییم. شما اگر خدا را خواستید در زمین ببینید، ما را ببینید، نه اینکه ما خداییم. نه، اراده ما اراده خداست، شاعه ما شاعه خداست، اطاعت ما اطاعت خداست، محبت ما محبت خداست، غضب ما غضب خداست. ائمه علیهم السلام در این جایگاهند. خدا که دیده نمیشه، رضا و غضبش که شما نمیبینی، شما که خدا را نمیشنوی، شما که صفات خدا را نمیتونید لمس بکنید، ولی خدای متعال کسانی رو قرار داده که صفاتشن، اسمای او هستن و اونها رو ببینه آدم، اونها رو درک بکنه. اسما و صفات الهی رو درک کرده. گفتیم که اینها نه شرک، نه غلو، نه اغراق. و برای اینکه خیالمون راحت بشه گفتیم همه اینا ریشه در عبودیت دارد. اینان بندگان خداوندند. کسی مثل ائمه روی زمین خدا را بندگی نکرده و در پیشگاه خدا ذلیل نبوده، مضطر نبوده، محتاج نبوده، فقیر نبوده. همه فقیرند نزد خدا، انتم الفقراء الی الله. ولی اینکه این رو بداند، معرفت اینو داشته باشد در کلماتش، در عباراتش، در ادعیه او، در زندگی روزمرش این دیده بشه، این ائمه علیهم السلام هست. پس آیون خیال راحت راحت باشه. شما هر چه راجع به ائمه گفتید هیچ مشکلی نداره، چون همه اینا ریشه در عبودیت داره. یک لحظه از عبودیت جدا بشوند که نمیشوند، هیچ یک از اون مقامات نیست. این عبد تسلیم محضه که خدا او رو قرار میده ظرف اراده و مشیت خودش. اینجاست محل امن برای اراده خدا، چون از خودش چیزی داخل نمی کنه. این میتونه از خدا بگه، چون ماینطق عن الهواس، رو هوا و میلش حرف نمیزنه. و اینو مکرر خدمتتون عرض کردیم که توجه داشته باشید ائمه علیهم السلام خدا نیستن، خدا هم ائمه نیست، اینها هم با هم وحدت پیدا نمی کنن، یکی هم نمی شن، در هم ادغام هم نمی شن. همیشه ائمه علیهم السلام هستن، حقیقتی هستن غیر از خالق، اما همواره مراقبن، نخواهند مگر اونچه که خدا می خواهد. سرش هم اینه. لذا عرض شد این که مقام آسمانی و صفات الهی پیدا کردن نشانش، مسترش، منشأش، ریشش بندگی سبحان الذی اسرا به عبده. و از اون طرف ائمه علیهم السلام همواره در موقف صابرن محتسبن هستند، یعنی صبر می کنند بر اراده خدا، زجر می کشند، سختی می کشند، ولی صبر می کنند، تسلیمند و در صبرشون محتسبند، مراقبند، حذف نشدند، محو نشدند. ارزش عمل به اینه که این حالت واگذاری اختیار به خدا، این حالت خواستن اون چه که خدا می خواهد، تمام فضیلتش به اینی که این کارو با اراده دارن انجام میدن و توجه دارن به این مطلب، نه اینکه به نقطه رسیدن که همه چی از بین رفته، عقل و شعور و اینا شده عشق، بعد خب هیچی نیست، او حکی هیچی نیست که خب دیگه مدهی هم نیست. دقت فرمودی؟ و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. یادمون باشه رمیت توش هست. خب یه سوالی مرحمت کردن، من سوالو بخونم خدمتتون. طبق روایات خداوند از زمان حضرت آدم علی نبی و آله و علیه السلام داستان امام حسین علیه السلام و یزید ملعون را برای انبیا شرح می دادن. مطابق مباحث که ما گفتیم اختیار هست، آیا امکان این که یزید امام حسین علیه السلام را به شهادت نمی رسان وجود داشت یا نه؟ اگر وجود داشت پس چرا از چند هزار سال قبل این واقعه مشخص بود؟ خب قبل از اینکه ما پاسخ این سوال رو گفتگو بکنیم که البته عزیزان میدانن، من یه تقاضا کنم. تا اونجایی که امکان داره تشبیه این جلوتر اشاره میکنن، نمیتونن دوستان وارد بشن. اگه امکان داره هر مقداری جا داریم به پهلو، به سمت چپ، راست، جلو، یکم جاتون تنگ میشه یا یکم سخت‌تر مینشینید، ولی انشالله عزیزانی که بیرون منتظرن میتونن داخل مجلس بشن. این مطلب عرض شد، من یه بار دیگه جسارتاً کوتاه عرض میکنم. انسان هر فعل اختیاری که میخواد انجام بده، این خودش اختیار میکنه. شما الان هر کاریو بخواهید انجام بدهید، اختیار کنید انجام بدهید، اون فعل شماست، میخواین انجام بدید، خب این مشکلی نداره. اما چون این فعل ما میخواد توی این عالم پیدا بشه و اثری بذاره، خدای نکرده من میخوام با دستم کسی رو هول بدم، خدای نکرده به دستم به کسی ضربه بزنم، مادامی که خودمم و خودم و فعل منه که خب انجام میدم، ولی این فعل من داره میاد تو مملکت خدا میخواد یه اثری بگذاره، خب نمیشه که این سلطان عالم از سلطنت بیفته. او کسی که ما تسقط من ورقتن الا یعلمها، میشه من دست کن بدم او نفهمه جا بمونه؟ لذا علم خدام که مثل علم من نیست که زمان بردار باشه، پس و پیش داشته باشه. منم نمیدونم علم خدا چیه. همینقدر میدونم که من اگر خواستم خدای نکرده با دستم به گوش کسی سیلی بزنم، خدا اینو میداند قبل از این که من این عمل اختیاری رو انجام بدم. این قید یادمون نره. قبل از این که من به اختیارم خدای نکرده تو گوش کسی بزنم، خدا اینو میدونه. چون مملکت مال خداست، عالم مال اوست، او باید اجازه بده که این سیلی نواخته بشه تو گوش طرف. اگه خدا اجازه داد فعل اختیاری من انجام بشه، میگن تقدیر شد. چی تقدیر شد؟ اونی که من میخواهم انجام بدهم تقدیر شد، نه اینکه خدا نوشت من تو گوش اون بزنم بعد من زدم. نه، من میخواستم بزنم، خدا میداند، لذا می نویسد که امسال در روز فلان تو گوش این سیلی می خورد. خب بعدم اگه اون مظلوم باشه، بعدش هم هست که بعد چی میشه؟ اجرش چیه؟ بر صبرش همه هست. خدا که از بندش جا نمیمونه، کسی که معجزین خدا نیست که، و ما انتم به معجزین. شما میخواید خدا رو مثلا یه کاری کنید کم بیاره؟ خب حالا فعل اختیاری من یه جایی در تقدیر به علم خدا ثبت شده، حالا اگه کسی به اون تقدیر اجازه داشت راه پیدا کنه ببینه، بعد برمیگرده میگه دولتی مواظب باش روز فلان تو گوش فلانی میخوای بزنی. من میگم که میتونم نزنم؟ میگه خب بله تو اختیار داری. میگه آخه من ملاحظه تقدیر خدا رو میکنم، نکنه من نزنم تقدیر خدا به هم بخوره. میگه نه آقا، خدا تقدیر رو مگه بهت معرفی نکرد؟ تقدیر خدا تا لحظه‌ای که امضا نشده قابل تغییره. مرگی که خدا برات تعیین کرده قابل تغییره. نه میشه عوض شه. میشه عوض شه؟ بله میشه عوض شه. چیکار کنم؟ این کارو بکن. ابن ملجم تو منو میکشی. خب بپرس چیکار کنم نکشم؟ اگه تو مرا میکشی حکایت جبر است، مثلا دیگه توبیخی معنی نداره. ولی حضرت به ابن ملجم این خبر رو میدن چون ابن ملجم به بد درکی داره میفته. حتی به ما هم حضرت گوشزد میکنه، آقای من میخوام معصیت کنم، هی به من نهید میزنه نکن نکن این کارو. لذا بله یزید میشد پشیمان بشه برگرده، عمر صد میشد پشیمان بشه، مگه سید الشهدا علیه السلام، مگه سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا عمر سعد رو باش گفتگو نکرد؟ چرا؟ تا لحظه آخر میشه عوض شه. تقدیر شده، قضام شده، ولی امضا نشده. خدا خودشو معرفی میکنه، به همه خلقت معرفی میکنه، میگه خورشید غروب کرد، برش میگردم. گناه کردی؟ گناه من یعنی چی؟ یعنی یه چیز زشتی تو این عالم پیدا شده، میبخشمش. میبخشم یعنی چی؟ یعنی محوش میکنم، حذفش میکنم. باور کردی خدا رو؟ میگه من یبدل الله سیئاتهم حسنات، بدیاشون رو تبدیل به حسنه میکنم. برای شیعیان امیر المؤمنین خدا، ان الله علی کل شیء قدیره. بنابراین اینی که از اون موقع این روزه خونده میشه، هیچ جبری برای هیچ کسی نمی آفریند. مثالهای بیشتر این موضوع خاص در قرآن روایات هست، در تاریخ هم هست، ولی ما خواستیم نسبت بین تقدیر الهی و فعل اختیاری من مشخص بشه و معلوم شه همه انسانها تا آخرین لحظه، تا آخرین لحظه مورد دعوت خدای متعالن و امکان توبه رو دارند. اما وقتی که رفت اونور و دیگه کار از کار گذشت، دیگه توبهشو نمیپذیرن. تا اینجا وقت عمله، باید این کارو بکنیم. یه سوالی هم مرحمت کردن، اینو من انشالله بین بحث میگم، موضوع بحثمون انشالله توفیق داشته باشیم. امشب بگونه ایست که به این هم اشاره میشه. خب ائمه علیهم السلام صفات الهی و اسماء الهی ان. ائمه علیهم السلام خدا نمان، یادمون نره، نه خدان نه خدا اونهاست، نه جزئی از خدا در اینهاست، نه از اینا در خداست. اینا خدا نمان، اراده خدا رو نشون میدن، علم خدا رو میگن، احکام خدا رو میگن، محبت خدا رو میگیرن، داد و ستد میکنن. هر کی اونا رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره، هر کی اینا دوست داشته باشن خدا هم همونو دوست داره. ائمه علیهم السلام اون شجره طیبن که قرآن فرموده. اون روایت خاطر شریفتون بیاد، عرض شد خدمتتون که حضرت فرمودن که بنده من اطاعتم بکن، یه کاری میکنم مسئله من بشی. انا حی لا یموت، من حییم که مردن درم نیست. اجعلک، یه کاری میکنم تو هم یه جوری باشی که حیون لا یموت بشی، لا تموت، زندهی که نمیمیرد. فرق زنده و مرده چیه؟ فرق زنده و مرده تو منطق قرآن و روایات اینی نیست که ماها گمان میکنیم و وهابیت از این گمان و خیال دین خیالی میسازد. زنده من نیستم که اگه شما از من خواهش کردید به من متوسل شدین این اشکال نداره، اگه رفت قبرستون به کسی متوسل شدی اشکال داره، من که زنده نیستم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بابا اصلا اومده پیغمبر شما رو میخواد زنده کنه، من مردم، میخواد منو زنده کنه. موجودی که رو زمین رو دو پا را میره که این از نظر قرآن زنده نیست، از نظر قرآن، از نظر آنچه که دین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله مرحمت کرده، زنده به زنده دلیست، نه رو دو پا را رفتن. لذا قرآن کسانی رو که هدایت رو نمیپذیرن سمون بکمون آمیون، اونها رو موتا میخونه. انک لا تسمع الموتا، تو به مرده که نمیتونی چیزی او رو شنوا کنی نسبت به چیزی، نمیخواد گوش کنه، خودشو به مردن زده. ابزار حیات، نشانه های حیات این چیه؟ بشنوی، ببینی، تأثیر بگیری. ها حالا زنده شدی، وقتی زنده میشی پس زنده و مرده توجه کنید، بسیاری از مردگان زندن و اکثر زندگان مردن. کسی که ادعا میکنه من قرآنیم، انقدر که باید بفهمه که قرآن میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. اون لحظه که تو در راه خدا میمیری اون لحظه زنده میشی، حالا میبینی حقیقتو. قطعا اگر کسی بره خدمت ائمه علیهم السلام چیزی از اونها درخواست کنه، قطعا این عاقلانه تر و قرآنی تر از اونه که بیاد پیش من و از من درخواست کنه. دارم قرآنی بحث میکنم خدمتتون. ببینید روایاتو، ببینید قرآنو، ببینید چی میگه راجع به زنده و مرده. نشان زنده چیست؟ بشنود با گوش، ببیند با این، همینایی که ما میبینیم. نه نه، این همونیه که بزرگتر به کوچکتر نهیب میزنه، میگه مگه کوری نمیبینی حقیقتو؟ مگه کری چرا تو گوشت نمیره این حرف؟ این میشه مرده. اولئک کالانعام بل هم اضل، که زنده نیست که. خدای متعال خواستن که ما زنده بشیم. زیل این آیه که استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب مثبت بدهید به خدا و رسولش آن هنگام که شما را میخواند به این که شما را زنده کند، حضرت فرمودند لما یحییکم، اون چیزی که شما را زنده میکنه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. پیغمبر داره شما را میخواند به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، خود امیرالمؤمنین علیه السلام، رسول خدا صلی الله علیه و آله. اینا هر کدوم به یه تعبیر، اینها آب حیاتند، اینا تو روایت هست ما اند. و من الماء کل شیء حی، هر چیز زنده ای زنده بودنش از آب است. حیات وامدار ما است در عالم ماده معلوم، در عالم علم هم که معلوم، ما به این معنا علمه، ما امامه. قل ان اصبح باؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر امامتون غائب بشه کی برای شما میتونه امام بیاره؟ ما امام زمان علیه السلام است، ماء معین است، آب حیات است، چشمه حیات است، چشمه جاودانگی است. آب حیات ویژگیش جاودانگی است. یک، حیات ویژگی دومش تأثیر و تأثر است. اینو فراموش نکنید. این که میگن فلانی از دل سخن میگوید، سخنی که از دل برآید بر دل مینشیند، سخنی که از دل برمیآید سخن زنده است، و این که زنده است بر دل مینشیند، قرآن زنده است. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن. قرآن زنده است، جاریه به جریان روز و شبه. قرآن مثل کلمات ما نیست، قرآن اثر میکنه. بیت الله زنده است، برای همین وقتی در مجاورتش میری روی توی تأثیری میذاره. کربلا زنده است، برای همین کنارش میری روی تو اثر میذاره. اینا مقولات زنده عالمه، اینا حیات دارهای عالم است. خدای متعال حی لا یموت است، هرچه به خدای متعال منتسب و منصوب شود حی لا یموت می شود. و یبقا وجه ربک ذل جلال و اکرام. ربک که خب معلومه، یبقا و یبقا وجه ربک کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. وجه رب کیه؟ امامه. اگر دیدی تحمل نمی کنی وجه رب امام باشه، اب نداره، بالاخره وجه رب که رب نیست، وجه رب هم میماند چون وجه رب است. ید خدا میماند، کلمه خدا میماند، کلام خدا میماند، روح خدا میماند، اینا خداییه میماند. هر چیزی تا خداییه میماند. این ویژگی مقولات الهی است که جاودانه میماند. قرآن جاودانه است. ویژگی دوم آنچه که حیات دارست اینه که اثر میگذارد. اثر میگیرد، اثر میگذارد، میشنود، جواب میدهد. من مردم، گاهی نمیشنوم حرف حق. من مردم، گاهی یه کسی یه چیزی به من میگه، من نمیتونم جواب بدم، چیزی ندارم جواب بدم، من که زنده نیستم. خب حی معلوم شد، پس در مقولات مخلوقی میشه یه چیزی زنده بشه. بله میشه زنده بشه، میشه حیات پیدا کنه به شرط اتصالش به خدای متعال. اون چیزی که به خدای متعال متصل است رسول خدا صلی الله علیه و آله است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنی که به حضرت متصل است امیرالمؤمنین علیه السلام است. ائمه به امیرالمؤمنین علیه السلام متصلن، همینطوری سلسله میاد پایین. لذا این شجره تا دورترین نقطه‌ای که یه چیزی به او اتصال داشته باشه زنده است. قرآن نمیگه اینو، چرا نمیگه؟ خدا با پیغمبرش، با پیغمبرش کار داره. پیغمبری که ستم کشیده، صبر کرده، عذاب کشیده، کور شده، کمرش خم شده، کور شده، خدا میخواد بهش بینایی بده، با پیرهن یوسف بینایی میده. چون این پیراهن الان مال یوسف است، حالا قبلا نسبتی دارد، ولی این پیراهن فعلا نسبت داره، درسته؟ وهابی ها کجا؟ که یکم قرآن بخونن. بوی پیراهن یوسف میشنود، خب یعنی یه حقیقت زنده دیگه. این لباس من که چیزی از خودش نداره، که اون حقیقتی که وقتی یه جایی وارد میشه شامه ما رو پر میکنه، اون حقیقت الهی است. پیراهن یوسف رو دیدین تو قرآن؟ خب خدا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه مسلمونا پیراهن یوسف چشم کور رو بینا میکنه، قنداقه امام حسین نمیکنه؟ چرا نمیکنه؟ آزم فطرس به مهده و نحنو آئزون به قبره. اما خوب عنایت کنید، یه نکته ظریف اینجاست. ظریف نه اینکه فهمش سخته، نه، آدم یادش میره. ببینید، یکی از چیزایی که به خدا متصل هیچ تردیدی توش نیست کلام الله هست. کلام الله توجه کنید همیشه کلام الله هست، نه اینکه کلام الله بود، همین الان هم کلام الله هست. اگر کسی بتواند قرآن رو باز میکنه با این باور بخونه داره کلام الله رو میخونه، حالش منقلب میشه. ما معمولا خاطره کلام الله رو میخونیم. قرآن الان هم کلام الله، همین الان، هیچ وقت از خدا جدا نمیشه که. خب این قرآنی که کلام الله هست، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتون. خب این قرآن کلام الله حیات داره، نه داره میاد پایین، ببینید چه اتفاق میفته. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتون للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. چیزی که زنده است درست اثر میکنه، به مؤمن شفا و رحمته، به ظالم خسارت. یک کسی تو ظالمینه، همین قرآن الله، کلام الله بهش خسارت میزنه، از اینجا بلند میشه میاد اینجا، همین قرآن به این چیه؟ برای شفا و رحمت میشه. درست شد؟ اینو من مکرر عرض کردم دوستان عزیز جوانتر، این چیزایی که ائمه علیهم السلام به ما گفتن یک جملهش میتونه اعتقادات ما رو تطهیر بکنه. خوب سرش تأمل بفرمایید. عصر روز عاشوراست، اموال حضرت رو غارت میکنن، عمامه سید الشهدا علیه السلام رو ور میداره میذاره سرش، تمام موهای سرش میریزه، دیوانه میشه، چون ظالمه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اگه غیر از این بود باید تعجب میکردیم. عبای حضرت اون لباس هست رو برمیداره میندازه رو دوشش، فلج میشه. معلوم خداییه، اما یه نخه اون امامه اگه دست شما بود تا بال هزاران مریض رو شفا دادیم. خب پس یه چیزی لازمه، درسته و فل ارض آیاتون، اما للموقنین، درسته ان فی ذلک لآیات، اما لقوم یعقلون، لقوم یسمعون، للعالمین. یک کلید اینجا هست، این قرآن کلام الله هست. من چه کنم بفهمم کلام الله هست؟ یه چیزی اینجا هست، اونو باید راش بندازم، ایمان بیار. اونایی که ایمان میارن قرآن میخونن، و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، اما اونایی که منکرن چی؟ هرچی میخونن بدتر میشه. یه جسم صلب بیروح به کسی آزار نمیده، کسی رو جان نمیبخشه و از او حیات نمیگیره، اما 1400 سال حدوداً گذشته، خوب دقت کنی، هنوز یه عده اسم امام حسین و کربلا و عاشورا میاد، هنوز خونشون در بغض امام حسین میجوشه. معلومه این واقعه زنده است. چرا واقعه دیگه اذیتشون نمیکنه؟ چرا اذیت نمیکنه؟ چرا میان عزادار امام حسین رو آتیش میزنین میکشید؟ چرا؟ معلومه این زنده است حقیقتش. این همه کتاب چرا نمیسوزونین؟ ولی قرآن رو میسوزونه، معلومه زنده است. قرآن زنده، عاشورای زنده، کربلای زنده، امام حسین علیه السلام که زنده است، امام حسین الان خدایا خداوند همینه انشالله، انشالله ما رو زنده میکنه، به ظالم خسارت میزنه. کلیدش دست ماست. درسته؟ خب اگر چنین چیزیست در خلقت، یه چیزایی رو خدا معرفی کرده، اینا مقولات الهی هن، حیات دارن، حیات میبخشن، جاودانن، به شرطی که ایمان داشته باشی بهش، به شرطی که ایمان داشته باشی بهش. ببین اگر ایمان نداری برو دور وایسا که صدای حلم ناصر مرا نشنوی، برو دور. اگه وایسی جلو تکذیب کنی میره تو گروه ظالم، خسارت میبینی. برو عزیزم، تحملش نداری برو، برو دور بایست. پس اون چیزی که موجب میشود آیات خدا در من اثر کند، نشانه های خدا در من اثر کند، کلام خدا در من اثر کند، مقولات الهی را بیابم، وجدان بکنم، ایمان من است. این همون چیزیه که تو ادعیه حضرات معصومین علیهم السلام فرمودن، میگن شما با ایمان و یقین اونو نمیخونید. ما به شما گفتیم این کارو بکنید، ما گفتیم این آیه، این شما یقین ندارید، دارین تست میکنید. ایمان لازمه. آیات خدا در عالم هست، کلام خدا آیات خدا، کلام الله آیات خداست، اما مردم نسبت به این سه گروهن. یک، جاهل غافل برای خودش داره میگرده، مؤمن ارتزاق میکنه بهره میبره، ظالم و کافر خسارت میبینه. این مقولات الهیه. لذا امیر المؤمنین علیه السلام قسیم الجنت و ناره، پیغمبر اکرم اشد داو علال کفار روحما و بینهمه. نمیشه یه طرفه باشه، مقولات الهی، چون الله هم رحمان و رحیم است هم شدید العقاب است. بسته این که تو کجا نشستی، تو جا تو عوض کن و جات هم میتونی براحتی عوض کنی، براحتی میتونی عوض کنی. مگه یزید نپرسید من میتونم توبه کنم یا نه؟ گفتم آره، تو نخواستی، جارو راحت میشه عوض کرد، به شرط ایمان، به شرط باور، به شرط قبول. اینجوری که شد آدم متصل میشه به مقولات الهی، بهره میبره از مقولات الهی. عرض ارادت به پیشگاه مولایمون امام زمان علیه السلام و عذرخواهی و تقاضای توفیق عزاداری بر عموی بزرگوارشون قمر بنی هاشم، صلواتی خدمت حضرتش هدیه بفرم. شجره طیبه در عالم است، پاک است، حیات است، چشمه حیات است. السلام علیک یا عین الحیات، سلام بر توی چشمه حیات. اون چیزایی که به اینجا متصله زنده میشه، زنده میمونه به شرط ایمان، به شرط ایمان. خدمتتون تعریف کردم فاطمی چندین سال پیش یه سری از دوستان ما رفته بودن یکی از شهرهای مرزی، یه نمایشی برای حضرت صدیقه اجرا کرده بودن، نمایش تموم شد، دکور نمایش خونه گلی و اون نمای قدیمی و اینها بود، همه رفتن، بعد دیگه میخواستن جمع و جور بکنن، یه خانومی ایستاده بود، بعد گفتن که بفرمایید. گفت میشه من یه خواهشی بکنم؟ گفتن بفرمایید. گفت میشه از اون کوزهی که توی این نمایشتون استفاده کردین توش آب بود یه ریزه به من بدین، من یه بچه یه مریض لاعلاج دارم، ببرم شفا پیدا کنم. شما اگه دیده باشین یه کسی اومده مجلس امام حسین بچه مریض بغلش، وقتی من دیدم اومد به سیاهی اینجا مالید بچهشو برد، بعد گفت درست شد. باور مهمه آقایون، حتما شنیدین. گفت اومد حرم قمر بنی هاشم بچه مریضشو، خودشم نرفت و دم در تحویل حضرت قمر بنی هاشم داد، داد گفت ابوالفضل من بچه مریض نمیخوام، مال تو. بچهش کور بود، دختر بچهش، برگشت بره دید بچهش صدا میکنه بابا بابا. اونایی که مشرف شدین حرم قمر بنی هاشم، اونطور که من یادمه شنبه ها بریم ببینید مردم میان نقل میپاشن. اصلا یارو معرفت نیست، این چیزایی که ما میشینیم میگیم معرفت نداره، اصلا نمیشناسه حضرت مثلا اوصافشون چیه، مقاماتشون چیه، زیارتشون، اصلا اینا هیچ چی نمیفهمه، ولی یه چیزو باور داره، قمر بنی هاشم. گفتش که یه زمانی غارت میکردن آب و انبار مردم و فلان این حرفا رو، زمان اون گذشته، زمان ظاهرا رضا خان بود. گفتش دوتا پلی کسی صاحب خونه نبود، زنش خونه بود، اومدن اسبشون رو بردارن ببرن. این ازدلابه کرد، اینا گفتن نمیشه باید ببریم لازمه فلان، هرچی ازدلابه کرد فایده نکرد، آخر اونها رو به قمر بنی هاشم حواله کرد. شما رو حواله میکنم به عباس. هر دوتا پلیس ترسیدن، ویل کردن اومدن بیرون. بین راه اون مسئولشون دید، گفت چی شد، کجا داریم میریم؟ گفت رفتیم اسبو بیاریم، نشد. گفت چرا نشد؟ گفت به عباس قسممون داد ما ترسیدیم. گفت برو جمع کن بابا، عباس کیه؟ اینا گفتن نه ما نیستیم، ما نمیایم. گفت بی خود نمیان. رفت و اسبو گرفت، اسبو گرفت، اینه از دولابه کرد، همینطور که داشت میرفت یکی از کسایی که صحنه دید گفت فلانی این اسب چقدر می‌ارزه، من پولشو بهت میدم، تو رو خدا نرو اسبو بر ندار. اون گفت نه من باید برم اسبو بگیرم. کمی جلوتر رفت بهش گفت بابا دو برابر بهت میدم، از این اسب بگذر. گفت نه این حرفا کدومه. یه اسبو گرفت اومد سوار شه، یه لحظه تمام بدنش شد سیاه و متعفن، افتاد. قمر بنی هاشمه. البته شما اینا خیلی شنیدی، خیلی شنیدی، یه زن هیچ کسو نداره، به قمر بنی هاشم قسم میده. البته کربلا داستانش فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. اونجا کسی نباید به عباس قسم بده، چون اونجا موقف صبره. اونجا باید عباس ببینه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. اونجا باید زینب کبرا رو ببینه، گفت اومد حرم قمر بنی هاشم، همی که اومد گفت انت اخو زینب، برادر زینب تو بودی. هیچ کس اونجا امام حسین قمر بنی، هیچ کس هیچ کار نمیتونه بکنه. زنها باید بترسن، این ور اون ور بدوهن از ترس. هیچ کس نمیتونه قمر بنی هاشم رو صدا کنه، اونجا فرق داره. ان الله شاء ان یراک قتیلا و یراهن سبایا. این داستان رو خدمتتون گفتم، بار دیگه از اینجا بخوانیم. یکی از زنان علویه بچهش مریض میشه، حسبه میگیره، میره دیگه به طرف مرگ، مردنی بوده، تموم میشه. چشم و پاشو میبندن که دیگه تموم کرد دیگه. پدرش میاد بیرون، به سر و سینش میزنه، آه و ناله میکنه. مادرش هم میره حرم قمر بنی هاشم، از کلیدار تقاضا میکنه من میخوام اینجا برم شب بمونم. شبه اول قبول نمیکنن، بعد وقتی میگه بابا من علویم از سادات هم، اینو قبول میکنن. میگه پسرم داره میمیره، میره حرم قمر بنی هاشم. آن عالم گوید، اینو داره نقل میکنه، در آن شب من وارد کربلا شدم، از جریان خبر نداشتم. آن تاجر رو هم نمیشناختم، یعنی پدر اون بچه که مرد نمیشناختم. در خواب دیدم از طرف قبر حبیب ابن مظاهر به طرف به حرم سید الشهدا علیه السلام مشرف میشوم، دارم وارد حرم حضرت میشم. بالای سر مبارک فضا و زمین از ملائکه پر بود و در مسجد بالا سر رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام بر تختی نشسته بودند. در آن اثنا ملکی آمد سلام کرده عرض کرد حضرت ابوالفضل میگویند رسول الله علوی همسر حاجی فلان شفای فرزندش را میخواهد، از خداوند بخواهید او را شفا دهد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله دست به دعا برداشته بعد از لحظه‌ای فرمودند مقدر شده این جوان بمیرد. توجه داشته باشیم، مسیر رو براتون گفتم دیگه، مسیر تا بخواد به خدا برسه رسول الله اونجا. نه عزیزم، این جوان دیگه مردنیه، تموم شده کارش، مقدر شده بمیره. بعد از لحظه‌ای ملک دیگری آمد و سلام نمود و همان پیام را آورده، دوباره حضرت رسول دست به دعا برداشته، پس از دعا فرمودن مردن این جوان مقدر است. ملک برگشت. شیخ گوید ناگاه دیدم ملائکه حاضر در حرم به حرکت در آمدن، ولوله شد، همه به هم ریختن و در آنها شور و قوقا افتاد. گفتم چه خبر است؟ دیدم قمر بنی هاشم علیه السلام خودشان با همان حالت وقت شهادت تشریف آوردند و خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام کردند و گفتند علویه به من توسل نموده و شفای فرزندش را از من می خواهد. شما به خدا عرض کنید این جوان را شفا دهند یا دیگر مرا باب الحوائج نخوانند و این لقب را از من بردارند. از خدای یقین بخواهید امشب بریم پیش قمر بنی هاشم، دامنشو بگیریم، دست ازش برنداریم. ای کسی که مرده زنده میکنی، امشب ما رو زنده کن. من نمیدونم با چه نیتی نشستیم تو جلسه، با هر نیتی نشستیم، دوست داری بیاد رسم وفا به ما یاد بده که دیگه بی وفایی نکنیم به امام زمان، دوست داری بین تو و امام زمان آشتی بده، هر چی نیت داری همونو نیت کن، دست به دامنش، دست ازش بر ندار. آیا رسول الله یا شفا بدین یا این لقب بابالهواجو از من بردارین. رسول خدا این سخن را شنیدن، چشم مبارک آن حضرت پر از عشق شد، رو به امیر المؤمنین علیه السلام نموده فرمودن یا علی تو هم در دعا با من همراهی کن. اینا نکته داره. هر دو بزرگوار دعا کردن، ملکی از آسمان نازل شد، انشالله امشب هم میاد. به آن حضرت سلام کرد، سلام خدا را به آن بزرگوار ابلاغ نمود، گفت لقب باب الهوا اجرا از عباس نمیگیریم، مقدراتمون رو عوض میکنیم، اما از عباس لقب باب الهوائج رو نمیگیریم. قمر بنی هاشم میره میدان، میره بجنگه، نه میره آب بیاره، میره آب بیاره. تنها امید قمر بنی هاشم، تنها آرزوش برآورده شد. بالاخره امام حسین ازش یه چیزی خواست، بالاخره گفت عباس من بیا برو این کار رو بکن. قمر بنی هاشم یک عمر معطل این صحنه بود، این لحظه بود، بره برای امام حسین یک کاری بکنه. خب من دیگه طولانی نکنم، آقای علامه آمدن ظاهرا، من فقط این عبارت رو بخونم عرضم رو تمام بکنم. همه میدانید قمر بنی هاشم به میدان میرود، سپاه رو میشکافد، به شریعه میرود، مشک را پر میکند، بر میگردد. ای خدا چه امتحانی داری میکنی، تو دل عباس چه خبره؟ مشکش پر آبه، خیش خونکی آب و حس میکنه. گلوی علی اصغر، سینه حضرت رقیه، تشنه کامی بچه ها، داره میاد به طرف خیام. تمام نگاهش خیمه امام حسین علیه السلامه، به هیچ جا نگاه نمی کنه. به سرعت داره میره، دست راست او رو میزنن، هیچ تأثیری نمیگذارد، مشک را میگیرد، به دست چپ رو میزنن، تأثیر نمیکنه، مشک رو به دندان میگیره، اما حیف تیر رو به مشک میزنه. وقتی برای ام المؤمنین خبر میارن که عباس تو کشتن، اول میگه کشتن که کشتن، فدای امام حسین. امام حسین چی شد؟ امام حسین هم کشتن. خب عباس من تو کجا بودی کشتن امام حسین؟ کجا بودی؟ وقتی به ام البنین میگن به سر بچت عمود زدن، میگه من این یکی رو باور نمی کنم. میگه نه عمود زدن. میگه نمیشه عباس من، پسر امیرالمؤمنین. عباس من چرا آبروداری نکردی؟ مادر اون موقعی که عمود به سرش زدن، دست در بدن نداشت. الان